خیلی سرده.
اه؟
نبودیم بیرون؟
چرا بودم ولی کلا من سرما احساس
نمی‌کنم. نه اصلا یه چیز عجیب غریبی، یعنی حتی شما هم احساس میکنید الان، واقعا عجیب غریبه و فکر کنم تداوم هم داره. خوراک تعطیلیه دیگه،
مدارس که گویا تا آخر هفته تعطیل هستن، درسته؟
حالا نمیدونم برای فردا رو اعلام کردن یا نه، ولی به احتمال 90%، یعنی اگه نباشن باید تعجب کنیم. اگر تعطیل باشن که دیگه روال شده و دوره هم دیگه بالاخره
ما هم که دیگه داریم تعطیل میشیم و نکنه ما هم به خاطر سردی هوا دارم تعطیل.
برودت
ولی آقای میده، من از همین الان که داشتم معرفی دوستان رو انجام میدادم خودم هی اشاره میکردم به شبهای آخر، اصلا یه جوری خودم الان دلم گرفته برو نمیارم، ولی اینطوری هم که مثلا احتمال میدم فردا شب یه ریزه بغزی بعد از برنامه داشته باشم که آره به دور
حالا ایشالا پرقدرت تر سال آینده برمیگردیم و هستیم باشه. من دو موضوع چیه امشب؟
من به چشم خودم دیدم
که بعد بقیش تکمیل کنم.
آره
من به چشم خیشتن دیدم که
جانم
میرود. نه جدی موضوع اینه؟
آره
من به چشم خیش دیدم.
من با چشم خودم دیدم، حالا یه کمی عامیانه ترش.
آه اینقدر ادبی نباشه.
آره من با چشم خودم دیدم که
باقیشو شما تکمیل کنید دیگه. این سوالای باقیشو تکمیل کنید خوراک سجاد کلبادی نژاده.
خودش سر
سجاد موضوع چیه؟ میگه که من با ماشین باقیشو تکمیل کنید.
شما باقیشو تکمیل کنید.
ولی همینجوری نیست دارین فکر کنی. الان من به چشم خیش، یعنی فلسفه‌ای پشتش میگه.
قشنگ یه 2-3 دقیقه راجع به این سوالا فکر میکنه.
چرا شنونده کمن انقدر؟
آیا میدی مثل این که من بعد از ماه رمضان در کنار
نه نه منظورش بود که یعنی انقدر باهوشه آقای کلبادی نژاد
عصبانی شده
در طرفت العین میتونه به نتیجه برسه، از این جهت گفتن 2-3 دقیقه.
خدا آره منظورم این
نبود. برای اون پیام فرستاد علیرضا دهخانی از اصفهان اعلام حضور کرده. سعید در بزرگراه حقانی. سعید تو چرا همیشه بزرگراه حقانی؟
محل کارش هم اینجاست دیگه.
آخه بزرگای حقانی چی میتونه؟ بانک مرکزی کار کنه، روزنامه اطلاعات میتونه کار
ببین.
کنه
مثلا محل کارش
ملی نمیتونه.
مثلا محل کارش میتونه میدون ونک باشه، شیش تعطیل میشه، را میفته
ممکن.
ما برنامه رو شروع میکنیم ایشون تو حقانیه.
سعید چی کاره کی تو؟ سعید چرا مرموزی؟ اینجا رادیو نمایشه و چه خوب که قراره تا چند لحظه دیگه راجع به یک اثر نمایشی صحبت کنیم. کنسرت نمایش ایرج زهره منوچهر.
کلاکت هشتم.
میزبان جناب آقای مهرداد آبجار هستیم، کارگردان کنسرت نمایش ایرج زهره منوچهر. سلام آقای آبجار، خوش آمدید به استودیو 8.
سلام، وقتتون بخیر. مرسی از دعوتتون. منم خوشحالم که تو برنامه شما هستم.
ارادتمندم. دور سوم اجرای کنسرت نمایش شماست و این به این معناست که استقبال خوب بوده دیگه قاعدتا.
آره خدا رو شکر خوب بوده. خب برنامه شادیه و طنز به نظرم برای الان مردم خیلی مفید و مردم هم دوست دارن دیگه.
از کی روی صحنه است؟
از 4 آبان، از 10 آبان.
ماشاءالله ماشاءالله. و ایشالله تا کی فرصت دارن مردم تماشا کنن این کنسرت نمایشو؟
ایشالله الان اگه استقبال همچنان خوب باشه ما برای دوره 4 هم شروع میکنیم. امروز شب سیوم یعنی اجرای 92 ماه، یعنی دور سوممون هم تموم میشه.
بله.
و اگه خدا بخواد میریم تو دور چهارم.
چون من توی وبسایت نگاه میکردم، وبسایت فروش تا 13 اسفند نوشته، پس باز ممکنه تمدید بشه. بعد
اگه
از 13
اسفند تا 8 میریم دیگه.
به امید خدا. خب فرمودین که استقبال خوب بوده، که دلایلش اینه که کار شادیه. یکم از ساختار و محتوای کنسرت نمایش ایرج ظهر منوچهر برامون بگین.
دیگه همینطوری که از اسمش مشخصه، خب ایرج میرزا به هر حال کاری که مردم ازش میشناسن یا خوندن و اینا، حالا جدا از این که انتقادی بوده و مال دوران مشروطه بوده و اینا شعرهای انتقادی زیاد داشته، ولی شعرهای طنز هم داشته دیگه.
بله.
و مردم بیشتر شعرهای طنزشو به نظرم تا جایی که من تحقیق کرده بودم شعرهای طنزشو میشناختن.
عجب.
به خاطر همین خود اسم ایرج میرزا خیلی ها رو جذب میکنه که بریم ببینیم کار چیه، و تا حالا روش کار نشده بود، هیچ کدوم از شعراش خب کار نشده بود. بله. درباره خودش هم همینطور ما یکم مشکل داشتیم که اصلا اسم خود ایرج میرزا رو بیاریم یا نه.
از چه جهت؟
خدا رو شکر دیگه مساعدت شد که اسمش باشه، عکسش باشه، مشکلی نداشتیم.
آره اسم و عکسشون که خب خیلی بعیده مشکلی داشته باشه. من یادم میاد در کتاب‌های درسی ما از جناب ایرج میرزا اشعاری رو خوندیم، به خصوص اون شعری که راجع به مقام مادر سرودن و بسیار زیباست. ولی چون خودتون هم اشاره کردین به سراغ اشعار طنز ایرج میرزا رفتین، یکم کار سخت میشه. یعنی چطوری کارو متناسب با به هر حال عرف جامعه تونستید آماده بکنید؟
آره. ببینید منظومه زهره و منوچهرش هستش که مال ساله آخر عمرشه.
بله.
که از روی آدونیس میخواسته، میگن ترجمه آدونیس، ولی خب خیلی ایرانیزش کرده بوده و متفاوت بوده. بعد توی زهره و منوچهر باز هم یه سری واژه ها و کلمه هایی داشته که خب تو این دوران خیلی نمیشد گفته بشه، واسه همین ما یه سری جاهای کوچیکش رو عوض کردیم، یه سری جاها رو تغییرات کوچیک دادیم که بتونیم اجرا ببریم دیگه.
بسیار خوب.
زهره و منوچهر متاسفانه با مرگ ایرج میرزا ناقص موند. بعد 3-4 تا از شاعرهای دیگه حدود 74-75 بیت آخر بهش اضافه کردن، و الان چیزی که توی مجموعه هستش کامل شده یه زهره و منوچهره. خب میگم 74-75 بیت آخرش برای خود ایرج میرزا نیست. ما توی نمایشمون سعی کردیم تا همون جایی که خود ایرج میرزا نوشته بود اجرا ببریم.
بله.
و نمایش ما هم مثل خود منظومه ناقصه.
بسیار خوب. و با چه هنرمندانی
جذابیتی داشت به نظرم که حالا به قول امروزی ها میگن مدل اصغر فرهادی تموم میشه کار.
آها، پایان باز داره.
آره.
نمایش شما هم با چه هنرمندانی همکاری داشتین در این اثر؟
دور اول و دوم ما 62 تا اجرا رو گروه موسیقیمون، اولین گزینه‌ای که به ذهن من رسید گروه ولشدگان بود، که خب خیلی هم موفق بودیم، بچه‌ها هم قبول کردن اومدن.
آه. خیلی انتخاب خوبیه با توجه به فضای نمایشتون، من از آفرین.
آره. خیلی انتخاب خوبیه. چیزی که به ذهنم رسید واقعا ولشدگان بود، چون که متن کارم که نوشته علی پالیزدار هستش جوری بود که اصلا به خود محمد نوبهار میخورد، یعنی راوی داشتش کار، و محمد نوبهار هم خب تو اجراهاش خیلی اینطوریه که داستان تعریف میکنه، خاطره.
بله.
تعریف میکنه،
شیطنت های خاص خودشونو دارن،
خیلی به شخصیت خودشم میخورد دیگه. کارم که با موسیقی اصیل و مثلا موسیقی سنتی و اینا باید پیش میرفت، با کمونچه و تار و تنبک خیلی قشنگ شده بود و همه چی خوب بود خدا رو شد. بازیگرهای دیگه مون هم نقش منوچهرمون آقای مهدی رکنی بود و هنوزم هست، نقش زهرمون توی دور اول و دوم فاطیما درستکار بود که خیلی خوب بود برای نقش زهره.
خب.
بعد برای دور سوم و چهارم دیگه گروه ولشدگان رو متاسفانه نمیتونستیم داشته باشیم، چون اجراهای دیگه ای که داشتن برای تور اروپا و اینا بچه ها داشتن آماده میشدن و کار رو باید تغییر میدادیم. اینطوری بود که اگه میخواستیم گروه سنتی دوباره بیاریم با موسیقی های اصلی، با سازهای اصیل ایرانی مثل تار و کمونچه و اینا، دوباره خودم دوست نداشتم که به جز ول شدگان با گروه دیگه ای کار بکنم با این سازها.
بله.
ترجیح دادیم که کار رو یکم موسیقیشو شادتر کنیم و موسیقی جنوبی، حالا من خودم هم جنوبی هم به خاطر همین ترجیح دادیم که کار رو جنوبی بکنیم. یکم سخت بود ولی یکم ساختار کار رو عوض کردیم، به جای راوی کار کارگردان توی کار گذاشتیم که آقای امیر غفارمنش به کار اضافه شد.
بله.
برای نقش کارگردان و تفاوت‌های خوبی ایجاد شد. خدا رو شکر کسی که هم دور اول دوم رو دیده بودن، همین دور رو میدیدن، از هر دوتا کار راضی بودن، خیلی فضا شادتر شد.
بسیار خوب. حتما کار تماشایی. مدت زمان نمایش چقدر هستش؟
حدود یک ساعت و ربع.
خب از این جهت هم پس جزء کارهای بلند محسوب نمیشه و زمان استانداردی هم داره.
آره، امیدوارم من که خودم کلن دوست دارم که کار خیلی طولانی نشه. الان یکم همه چی فشرده است توی همه ژانر و اینا، هرچی کار طولانی تر باشه یکم کار سخت‌تر میشه برای عوامل و اینا که تماشاچی خسته نشه.
امیدوارم که استقبال خوب از نمایش شما همینطور تداوم داشته باشه. مخاطبین استودیو هش هم به مخاطبین نمایش شما اضافه بشن و آرزوی موفقیت دارم براتون.
خیلی ممنون، لطف کردین.
زنده باشید خانم ها آقایان. آقای مهداد آبجار کارگردان کنسرت نمایش ایرج زهره منوچهر مهمان ما بودن در استودیو هشت. من با چشم خیشتن دیدم که کسی که فخر می فروخت و همیشه از بالا نگاه می کرد به فامیل و خانواده، همه ی ثروت را گذاشت و ترک دنیا کرد. خیلی زود دیر می شه. خانم سیما از کرج پاسخ دادن به پرسش امشب استودیو هشت، بهتره یه موضوع برنامه امشب ما.
که از شما عزیزان خواستیم این جمله رو تکمیل کنید. من با چشم خودم دیدم 30,075.
سام پیام داده، سام مسعودیان نوشته که امیدوارم در سال نو سازوکار بهتری برای شنوندگان در مورد پیامک پیاده بشه.
چه سازوکاری؟ یعنی
یه سازوکاری که مثلا سه تا پیامک پشت سرم ناکن اینجوری نتونن بفرستن مثل سام.
نه واقعا ما اینو دیگه خیلی بارها عنوان کردیم که در این برنامه یک ساعت و 45 دقیقه فرصت میشه ما تمام پیامک های شما. آقا باید یه کاری کنیم.
با سامه 50 بار دیگه نوشته که هر چی زنگ میزنم کسی جواب نمیده، خیلی گاهه که پیامک منو نمیخونید.
چرا پیامکشون رو نمیخونید؟
من آخه با سام بعدم دیگه
میخواستم
حالش رو بگیرم که دیگه فکر کنم حال سامو
نکنی. این آخر سالیه، دوست باشین.
آقای مسعودیان دوست داریم، ببخشید پیاماتو ندیدیم دیگه، معذرت میخوام ازت. محل کارم شوش و
مواد فروشن، مواد پفروشی مواد آقای امیدی داشت پیامک های سانسور که گفت بله
نوشته مواد فروشم، مواد پتروشیمی، نکنین کارو رو با ما. الان آها دوستمونه که من گفتم حقانی همش چیکار می‌کنی. الان ترافیک حقانی هستم، خونم ملا صدراست، به این خاطر اینه که اونجا هم معمولا
آقای امیدی هرسی یه شوکی هم که اون بخش مواد فروش رو چجوری داشتن
داداش
مدیریت
چرا میکن. اینجوری خودتو معرفی میکنی؟ نوشتم من به چشم خودم دیدم که افسر راهنمای رانندگی گفت من حوصله ندارم یا مقصر بزنمت بریم.
نه این اتفاق نمیافته در مورد دوستان ما در راهنمایی و رانندگی.
نه ایشون خیلی بحث کردن احتمالاً باهاشون. مثلا گفتم من مقصر نیستم. ایشون میگه با من حوصله ندارم. تو مقصری بیا مقصر بزنم بریم دیگه.
دوستان ما در راهبر بسیار زحمتکشن و واقعاً قدردانشون هست.
بله دستشون درد نکنه. نوشتن سید محمد هستم. خدا رو شکر که خودشونو معرفی کردن.
همین؟
بله. سالن اجرا کجاست؟ آخ نگفتیم سالن اجرای کنسرت نمایشه. ایرج زهر منوچه پردیس تئاتر شهرزاد. دوستان قیمت بلیتش هم بذارید بهتون بگم، حالا که دیگه اعلام کردیم، بهای بلیت 200 تا 500 هزار تومان میتونید خریداری کنید بسته به جایی که مینشینید. چقدر گرونه واقعا خداییش. بلیت سینما هم که فهمیدید دیگه
چیو؟
قیمت جدیدش اعمال شد همجوری
چرا
خاموش 110 هزار تومان. 100 تومان 10 هزار تومان هم مالیات بر ارزش افزوده
حق و زحمه بچه ها و انعام و اینا همون 110 هزار.
یعنی حالا با خانم معذرم چند شب پیش صحبت کردیم، واقعا یه خانواده 3-4 نفره یه سینما بخواد بره یه تومن رو باید هزینه کنه.
نه میدونیم بچه ها قدیما یادتونه ما رو بخواستن ببرن مهمونی چی کار میکردن؟ انقدر به ما میدادن میخوردیم غذا مزا حله حوله اینا، اونجا دست به موز نزنیم. مثلا الان بچه رو میخوای ببری سینما به همین کار رو بکنی، دو وعده به شام بده، رفتید بیرون دیگه اصلا نه حفظ چی میگین شما پوف فیل بهش میگه پوف فیل نمیدونم پوفک نه حفظ هیچی نکنه، آب فقط آب، اونم از خونه تو قمقمه تموم شده رفت. سالن سینما هم تمیز میمونه.
حالا واقعا اما اصلا توی سالن نباید چیزی میل بکن، جدی میگم، یعنی هر چی میخوایم بخوریم بیرون از سالن میل بکنیم، بریم موقع تماشای فیلم یه سکوتی حاکم باشه
یا میوه خونه ببرید. میوه اگه گرونه یه پرتقال تقسیم به 4 قسمت
بیرون سالن، همه اینا بیرون سالن. من انقدر رو مخمه میرم توی سالن، یکی بغل دستم شروع میکنه یه چیزی خوردن و این صداش، فکر کنم مثلا این پاکت چیپس، بعد بوشم میپیچه توی سالن.
خیار
آره درست نیست خیلی. به سری از سینما الان دیگه اصلا اجازه نمیدن.
سه پیش بود رفتم یه فیلم ببینم، دیدم با این ظرف غذا اومده، ببین دیگه مثلا از کار از سیب زمینی سرخ کرده و اینو گذشته، ببین ظرف غذا قشنگ بوی کالباس و پنیر چاله نمیدونم پیتزا بود نمیدونم این چی، به حالا یه چیز عجیبی که حسابی بوش سالن رو برداشه. نکن دوست من، هم به جیبت ضرر میزنی هم به اعصاب ما.
خانم یه دوره سیگار میکشیدن توی سالن سینما، کجای کار این شما؟ الان خدا رو شکر
کردن پرتقال پوست میکندن یه دوره توی سینما.
بهتر شده. احمد یه چیزی نوشته واقعا دیگه الان اشک منو در میاره.
من از همین الان گریه کنم.
نوشته نمیدانم چه جادویی در صدا نهفته است که ندیده و نشناخته دلت تنگ میشود برای تمام صداهایی که قرار است تنهایت بگذارند.
و ما از فردا شب، ما که جادویی نیست در صدامون، ما فقط میایم سرتون رو درد میاریم، ولی از فردا قراره که ما درد تنهایی و دوری از شما شنونده.
اصلا خانم شعبانیه که توی 50 تا کانال میتونید صداشون رو بشنوید. خیلی بزنید مثلا فرهنگ نمیدونم همین نمایش یه ساعت دیگه ای رو جستجو بکنید.
به خدا نه.
تلویزیون هم هستین؟
آقای امیدی.
نه جدی صداتون و اینا که هست دیگه درسته؟ چون شما یادم شبکه آی فیلم فعالیت میکردی.
اون خیلی سال پیش بود.
نمایش خانگی هم هستن، نمیدونم فضای مجازی هم هستن.
خوش بودم به خدا.
پادکست ها، کانال های کولر دیده شده حتی خانم شعبانی. بریم خانم واعظیان بخش جذابی رو
بریم تا من دیگه به آقای امیدی بگم که ایشون با بریم
مایمه.
سکانس اول بازیگر توانمند تئاتر، سینما و تلویزیون،
در سالهای اخیر در نقش‌های طنز توانست به خوبی با بینندگان تلویزیون ارتباط برقرار کند. سیروس گرجستانی.
من وقتی رفتم اون دنیا برگشتم از فهمیدم ای دل غافل کجای کاری هاشو آقا، این دنیا دهشم نمیارزه، خدا رفتگانتونه بیامرزه. پدرم یه شعر همیشه میخوند: در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ گوش کن: سلیمان گر شوی آخر، نسیم مور میگردی.
سکانس دوم، علی اکبر محمدزاده گرجستانی با نام هنری سیروس گرجستانی، متولد 25 اسفند ماه سال 1323 در بندر انزلی است. پدر و مادرش از شهر باکو به ایران مهاجرت کردند و هنگامی که او 8-9 ساله بود خانواده‌اش به تهران مهاجرت کردند، ولی کلاس اولش را در شهر رشت گذراند. در سال 1347 وقتی 24 ساله بود در نهایت توانست دیپلم بگیرد، اما ورزش فوتبال تمام وقت و زمان او را می گرفت. به همین دلیل قید ورزش را زد و سمت کار رفت. سیروس گرجستانی بازیگر توانمند تئاتر، سینما و تلویزیون بود. مدرک تحصیلیش دیپلم و دارای مدرک درجه 2 هنری از وزارت فرهنگ و هنر بود. سیروس گرجستانی یکی از بهترین بازیگران بود. با اینکه سنش از 70 هم گذشته بود، صاحب دل بسیار جوان و پر انرژی بود. سکانس سوم، سیروس گرجستانی در سال 1348 با هادی اسلامی همکار بود. این ارتباط و دوستی یک سال بعد باعث نخستین تجربه بازیگری سیروس گرجستانی در تئاتر بود. او تئاتر را از نمایش سنگلج آغاز کرد تا اینکه در سال 1351 وارد اداره تئاتر شد و تئاتر سنگ و سرنا را بازی کرد. به کارگردانی همسر عباس جوانمرد بود که در تئاتر سنگلج، قدیمی ترین سالن تئاتر تهران و مکان حرفه‌ای‌های تئاتر بود، اجرا شد.
کرایشین بابا، کرایشین بابا، کرایشین، تمام آب و حوضی ها رو ریختن تو ماشین.
سکانس چهارم، سابقه یه بازی سیروس گرجستانی در سینمای قبل از انقلاب فقط 2 فیلم سینمایی است. اولین فیلم سینمایی سیروس گرجستانی بازی در فیلم مأمور 2 جانبه و دومین تجربه سینماییش بازی در فیلم 20 سال انتظار بود. سکانس پنجم، بعد از انقلاب سیروس گرجستانی با بازی در فیلم سینمایی فریاد مجاهد به کارگردانی مهدی معدنیان کار بازیگری را دوباره شروع کرد. سکانس ششم، اولین سریال سیروس گرجستانی تلاش نام داشت. فیلم هایی که سیروس گرجستانی در آن ایفای نقش کرده است شامل شاهرگ، شرایط خاص، کوبار، آنام، محکومین، نوار زرد، همسایه ها، جاده چالوس، سدونگ سدونگ، کلاه پهلوی و آثار دیگر، و آخرین سریالی که بازی کرد دنگ و فنگ روزگار نام داشت که با استقبال مخاطبان روبرو شد.
خیال برد نداره که صابون عراجیف رو میگفتیم بهتون. رحب کردم، دیدم عزاداریم، اشاره میکردم تو شهر خون را میافتاد.
سکانس هفتم، از جمله بازی‌های سیروس گرجستانی در تئاتر، آنتیگون به کارگردانی جمشید ملکپور که در سال 1360 بازی کرد مخمسه به کارگردانی فرهاد مجدآبادی در سال 1362، عشق‌آباد به کارگردانی داوود میرباقری در سال 1369 و عشق‌آباد با اجرای مجدد به کارگردانی داوود میرباقری در سال 1371، دندون طلا به کارگردانی داوود میرباقری در سال 1366 بود.
بشکن دست بی نمک، ملوس، ای لاکردار، یه الف قد بودی، یه ریخوی رنگ پریده، پرخشکت کردم، چش دریده، دار ندارم و بلعیدی، من زور زدم تو خندیدی، تازه داشته دوم می جنبوندی، دایره دنبک یادت دادم، ور پریده.
سکانس هشتم، سیروس گرجستانی بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون در سن 76 سالگی بر اثر سکته قلبی دار فانی را ودا گفت. نام و یادش گرامی.
متشکریم از خانم بازیان. من به چشم خیش دیدم باقیش رو شما تکمیل کنید. 3075 منتظر شماییم در استودیو 8 رادیو نمایش. نوشتن انقدر گفتید که دیگه خانم شعبانی تفلکی چشم خورد صداشو نمیشنویم. احسان خردی این پیامو فرستادن.
خیلی عذیت میکنم اینا، خیلی من اینجا عذیت میکنم.
هوادارانتون دارن میان. اکبر نوشته خدا قوت بیمار خنده هاتونم قربونت برم. اکبر عزیز متشکرم.
بیمار حضور شما شنوندن
مریض تیم ما اصلا.
حالا دیگه اونجوری نه ولی خب
ابراهیم از کرج
یه اختلال ریزی داریم.
آره نوشته من با چشم خودم دیدم که نمیتوان با دو چشم بینا دیدان روح دوم آدمیان دوروبر خود را. بله
یه دیلماج میخواستیم پیامک
میخواییم. حالا شعر الان نسراییم معمولی.
معمولی بگیم من با چشم خودم دیدم بلیت سینما مثلا گرون شد.
آفرین.
و ما دیگه کمتر به سینما رفتیم. من با چشم خودم دیدم آثار نمایش خانگی از هر جهت به ما فشار آورد، از اشتراک گرونش، از تبلیغات چند برابری بین سریال ها و ما صدامون در نیمد.
من با چشم خودم دیدم که آقای فراستی عزیز از یکی از این آثار اخیراً تعریف کرد که اصلا آره برگهایم، یعنی چطور ممکنه ایشون که انقدر سخت گیرن یه دفعه یه اثر. آره. واقعا
اصلا ما بگیم اون اثر خوب
متوسط یا زیر متوسط.
آره. ما بگیم اصلا اون اثر خوب عالی، حداقل سلیقه شما رو که میشناسیم آقای فراستی. آره. شما سلیقه‌ت نیست.
چطوریه
آقای فراستی؟
نه کلا من چند تا از دوستان خبرنگار رو حالا رصد میکردم در دوره جشنواره فجر هم همینطور بود، یعنی میدیدی فیلمایی که به شدت سطح پایین و نازل هستن دوستان دارن ازشون تعریف میکنن به شدت و به خودت میگی خب چطور ممکنه همچین چیزی، یعنی آیا واقعا پشت پرده دست هاییست که ممکنه به هر حال سفارش بکنن آقا شما از فلان کار تعریف کنید لطفا، یا حتی برای برخی از بازیگری که تازه کارشو شروع کرده در یکی از همین سریال‌های نمایش خانگی نقش اول بدترین بازیگر کارم هست و من دیدم چند تا رپورتاج خیلی خوشگل براش آماده کردم.
من مامانم اینقدر ازم تعریف نمی‌کنه که اینا مثلا منتقد دارن ازشون تعریف کنم. این خیلی جای تعجب داره.
آره بازی فوق‌العاده خانم فلانی در سریال فلان.
میدونی آقای امیدی حلال خوری همه جا باید باشه. حتی شما اگر داری نقد هم میکنی باید خیلی با چهارچوب با اصل و اصول این کارو بکنی، چون مخاطب قرار اون اثر رو انتخاب کنه و بابتش هزینه پرداخت کنه و بابتش زمان پرداخت کنه که بشه اون اثر رو نگاه کنه. به همین خاطر من حالا منتقد، من کارشناس باید کارم رو درست انجام بدم و خدای نکرده روی رفاقت و نمیدونم مسائل دیگه نباشه که بیام تعریف بیهوده‌ای بکنم. حالا اصلا از اسم سریال ها که بگذاریم.
درسته آقای فراستی میان پشت خطن، من که برم استراحت کنم شما لطفا باشون گفتگو کنید دیگه. خانومه
سلام میکنم به عطیه معزه.
هشتگ
خانم عطیه معزن سلام.
سلام آقای امیدی، خانم مهربان
سلام، بروی ماهت
شبتون بخیر.